ساعت 22 به وقت ایران، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 13 اردیبهشت سال 1400 برابر با 3 ماه می سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفته انتشار مصاحبه ظریف به گفته او حرکت برنامه ریزی شده بوده و سخنانی که او درباره قاسم سلیمانی گفت هرگز فراموش نمی شود. عبدالله حاجی صادقی روز دوشنبه سخنان آقای ظریف درباره فعالیت های سپاه را بی اساس و نادرست دانست و گفت برخی هزینه های میلیاردی برای کارنامه سازی و ایجاد محبوبیت می کنند و اهداف انتخاباتی دارند. نماینده رهبری در سپاه همچنین وزیر خارجه ایران را به طرح اتهام های دروغ و نسبت های ناروا علیه سپاه پاسداران متهم کرد. آیت الله خامنه ای در مقام انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف که روز پنجم اردیبهشت منتشر شد، وزارت خارجه در جمهوری اسلامی را تنها مجری دانست و مجامع بالادستی را مسئول سیاست خارجی معرفی کرد. در میانه مذاکرات برای احیای برجام، برخی مقام‌های دولت آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور به کشورهای عربی سفر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز دوشنبه در امارات متحده عربی گفت امیدوار است در این سفر نگرانی‌های مشروع و قابل درک امارات از بازگشت آمریکا به برجام را برطرف کرده باشد. همچنین تیمی به سرپرستی برت مک‌گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا، و درک چولت مشاور وزارت خارجه آمریکا، طی هفته جاری در حال سفر در کشورهای امارات، عربستان سعودی، عمان و مصر هستند. کشورهای عرب خواهان توافقی فراگیر هستند تا نه تنها برنامه هسته‌ای بلکه موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه را نیز مهار کنند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه اعلام کرد واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اگر در کشور دیگری تولید شود اجازه خرید آن داده می‌شود. این خبر در حالی اعلام می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صریحاً واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرده است. علیرضا رئیسی گفت مشکلی در مورد برند واکسن وجود ندارد و به گفته او ایران فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی‌خرد. این مقام بهداشتی گفته است واکسن آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است، اما ایران این واکسن را از کره جنوبی خریده است. آقای رئیسی همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داد. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تاکنون تنها 220 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید تنها 15 میلیون نفر در ایران که به گفته او دستشان به دهانشان میرسد شرایط و امکانات خرید برنج را دارند. مسیح کشاورز روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه همشهری همچنین از افت چشمگیر واردات برنج خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به تازگی گزارش داده بود قیمت برنج وارداتی در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال تا 150% رشد داشته و 2.5 برابر شده است. این گزارش میگوید قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 42 هزار تومان فراتر رفته و برنج خارجی نیز از مرز 30 هزار تومان گذشته است. آقای کشاورز میزان واردات برنج در سال گذشته را 870 هزار تن عنوان کرد و گفت نسبت به سال 98 واردات برنج نصف شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر تأکید کرد که خبرهای منتشر شده درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تایید نمی شود. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه در مورد آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در آمریکا نیز گفت منابع مالی باید به صورت یکجا آزاد شود. ایالات متحده آمریکا نیز پیشتر پس از انتشار خبر مبادله زندانیان در روز یکشنبه دستیابی به توافقی در زمینه آزادی زندانیان دو طرف را تکذیب کرده بود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. برخی مسئولان جمهوری اسلامی از تهیه واکسن آمریکایی کرونا اون هم توسط بخش خصوصی خبر دادند.
دولت داره به مافیا ارز نیمایی در اختیارشون میذاره و همون واکسنی که با این ارزها رو خریده باز با 12 برابر قیمت داره از اینا خریداری میکنه.
واکنشا به مصاحبه جنجالی محمد جواد ظریف همچنان ادامه دارد. و مروری بر چگونگی آزادی مطبوعات در سال گذشته در ایران خواهیم داشت.
کار روزنامه‌نگاری در داخل ایران اگر بخواد با اون استانداردهای حرفه‌ای انجام بشه به شدت سخت‌تر شده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در یک جلسه در کلاب هاوس روزنامه همشهری شماری از مسئولان جمهوری اسلامی به مسئله کرونا و تهیه واکسن پرداختند. با وجود اعلام مخالفت شدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی در این جلسه اعلام کرد اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می دهیم. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، سخنگوی سازمان غذا و دارو، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و یک وارد کننده دارو روز دوشنبه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس روزنامه همشهری شرکت و به گفتگو درباره کرونا، خرید واکسن و مسائل مرتبط پرداختند. به گزارش روزنامه همشهری نریمان صدری از وارد کنندگان دارو در این گرده همایی گفته است که یک پنجره طلایی داشتیم که متاسفانه با عید نوروز همزمان شد. او افزوده که درست قبل از عید نوروز دستور رسید که بخش خصوصی میتواند برای واردات واکسن کمک کند که البته به گفته او زمان مناسبی نبود چرا که در طول عید نمیشد نامه نگاری های اداری را انجام داد. پرسش این است که چرا نمیشد؟ مگر نه اینکه در همان ایام صدها نفر به دلیل کرونا جان باختند. آیا مسئولان در ایام نوروز بر مرگ و میر ناشی از کرونا چشم بسته بودند؟ پرسشی که رادیو فردا با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در میان گذارده است.
از ابتدای شروع این پاندمی به نظر می رسید که دولت اراده‌ای برای مقابله جدی با این موضوعات نداره، اما اخبار نگران کننده‌ای که وجود داره و اون این که در تعطیلات حتی دسترسی به مسئولین وجود نداره، اون هم در زمانی که بیماری داره روزانه بین 300 تا 400 و حتی بیشتر قربانی می گیره، جای بسیار تعجب داره و تعجب بیشتر از این هست که واقعا در شرایطی که کشورهای دیگه دارن به صورت 24 ساعته و شبانه روزی روی این فکر میکنن چطور میتونن مسئولین 2 هفته یا بیشتر از اون در دسترس نباشن و مقابله با این بیماری این میزان با تأخیر مواجه باشه.
به گزارش روزنامه همشهری، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است که ورود واکسن به وسیله شرکت‌های خصوصی مشکل و مانعی ندارد، اما واکسن باید رایگان تزریق شود و افزوده که ما با واکسن پولی موافق نیستیم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته کرونا حالا ماندنی است و باید تا 2-3 سال دیگر واکسن بزنیم. 120 میلیون دوز واکسن تا پایان امسال باید زده شود که این قطعاً از توان تولید داخلی خارج است. او گفته بخش خصوصی اگر میتواند واکسنی تهیه کند و به ما بفروشد چه بهتر، و تاکید کرده است که اگر مشکلی هم از طریق وزارت بهداشت ایجاد شود، رئیس جمهوری به گفته او اعلام کرده که اگر مانعی هست به دفتر او اطلاع دهند. اما کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در همین گرده همایی از پیش فاکتورهای تا 12 برابر قیمت واکسن به وسیله بسیاری از شرکت‌های خصوصی خبر داده است. کیانوش جهانپور گفت نباید انتظار داشت که وزارت بهداشت مجوز سفته‌بازی و فساد ارزی را بدهد. اگر برای واکسن 4 دلاری پیش فاکتور 50 دلاری بیاید، علامت سوالی وجود دارد و ما حق نداریم مجوز چنین وارداتی را بدهیم. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا.
واردات واکسن، خرید واکسن از ابتدایی که مطرح شد جای پای مافیا در همه جای اون مشخص بود. خب الان هم اعتراف سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران آقای جهانپور به این که پیش فاکتورهای شرکت‌های خصوصی بین 2.5 تا 12 برابر قیمت واقعی هست، این نشون میده که دولت از این ور داره به مافیا ارز نیمایی در اختیارشون میذاره و همون واکسنی که با این ارزها رو خرید باز با 12 برابر قیمت داره از اینا خریداری میکنه. هر جوری که ما بخوایم نگاه بکنیم به این معادلات، نشون میده که چقدر میتونه مافیا که دست انداختن بر سلامت مردم تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری بلعیدن منابع مالی و از اون طرف واکسن هایی به دست مردم نخواهد رسید، به دلیل اینکه قراردادهایی که دارن منعقد میکنن متاسفانه قراردادهای پر از ابهامی هست و شرکت ها و کشورهای سازنده الزام و اجباری برای رعایت فاصله زمانی برای تحویل این واکسن ها ندارند.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه گفته است که اگر واکسنی آمریکایی باشد اما در کشور دیگری تولید شود، ما اجازه خرید این واکسن را می دهیم. او اضافه کرده که ما روی برند واکسن بحثی نداریم و فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی خریم و تاکید کرده که واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است، اما این واکسن را از کره جنوبی خریدیم. علیرضا رئیسی همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داده و گفته ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است تنها 8 ماه تا 1 سال مسئولیت ایجاد کند. او در مورد این 3 میلیون واکسن چینی گفته که شرط فروشندگان این است که هیچ تعهدی درباره چه عوارض و چه زمان تحویل واکسن ها نداشته باشند. دکتر محمد کاظم عطاری:
واردات واکسن‌های چینی اما اگرهایی داره و مهمترینش این هست که متاسفانه در قراردادی که با اینها منعقد کردن، علاوه بر این که کشور سازنده و شرکت سازنده هیچ مسئولیتی در زمینه عوارض واکسن و یا حتی میزان تاثیرگذاری اون نداره، در کنار اون به هیچ عنوان در قرارداد زمان تحویل قطعی نشده و شرکت سازنده و کشور چین موظف نیست که فاصله زمانی و یا برنامه زمانی رو رعایت بکنه و این بسیار بسیار مهم هست که ما این رو بدونیم. متاسفانه در این قرارداد آورده نشده و در برنامه ریزی ها همین میتونه اختلال جدی ایجاد بکنه.
گفته علیرضا رئیسی در مورد اینکه نو و برند واکسن مهم نیست و فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی‌خریم، در حالی است که آیت الله خامنه‌ای به وضوح با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود. او گفته بود که آمریکا و انگلیس واکسن‌هایشان را روی ملت‌های دیگر امتحان می‌کنند و به اینها اعتماد و اطمینانی نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
آقای خامنه‌ای گفتن که خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع. البته نگفتن حالا تو کشور خودشون تولید چه یا جای دیگه، یعنی اینو به صورت مطلق گفتن. اما جمهوری اسلامی دو تا خصیصه مهم و تخصص مهم داره، درش کارشناسای برجسته داره، یکی کلا شرعیه و یکی هم دور زدنه، حالا دور زدن تحریم ها. حالا وقتی که یک مقام مسئول میاد میگه که ما اون واکسن ها رو از آمریکا و انگلیس نمیخریم، از کشور دیگه میخریم، در واقع داره هم کلا شرعی درست میکنه، همطوره حرف آقای خامنه‌ای رو دور میزنه. کل شرعیش اینه که ما از خود اون کشور که نخریدیم، سودش بره تو دست اون کشور، که خب بالاخره اگه با یه مؤسسه‌ای هم تو کشور دیگه قرارداد داشته باشن به هر حال درصدی از سود هم میگیرن. و همینطوره اگه اون توهمی که مثلا آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها تو واکسن‌هاشون ممکن یه چیزایی بریزن ایرانی‌ها رو عقیم کنن یا فلان بلا رو سرشون بیارن، احتمال داره مثلا اگه اون شرکت تحت لیسانسشون در یه کشور دیگه باشه این کار رو نکنه و اون توهم مصداق نداشته باشه. این یه بخشی از کل شرعیه و خوب به نوعی حرف آقای خامنه‌ای رو دور زدن، حرف بی ربط و ضد علمی و ضد ملی آقای خامنه‌ای رو. شاید این تنها جایی باشه که کل شرعی و دور زدن به نفع مردمه. حالا به قول عامیانه بمیرو بدن، با هر منطقی و هر استدلالی و دور زدنی و کل شرعی هست شما این واکسن رو وارد بکنید تا این هشدار کرونا در ایران کاهش پیدا کنه.
آمارهای جهانی حاکی از آن است که کشورهای همسایه ایران بخش قابل توجهی از جمعیت خود را واکسینه کردند، اما در ایران تنها 0.5% از جمعیت 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، اکنون روزانه نزدیک به 400 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان می سپارند. آماری که نه تنها سازمان نظام پزشکی، که بسیاری از مقامات و محافل کارشناسی آن را غلط و دست کم 3 تا 4 برابر بیشتر می دانند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزا رو.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم. انقدر دست نکنین، روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
خامنه جان، این که بیای پشت تریبون تلویزیون خودت بیای اعلام کنید که آوی به کارگر برسید و آوی تورم و آوی اینها، فایده نداره. مشکل اصلی کشور تو هستید که باید جمعش کنید با اون دارو دستت برید، وگرنه همین هاشو همین کاسه هست.
صحبت های آقای خامنه ای در مورد مطالب پخش شده آقای ظریف یک نوع فرار به جلو است و فقط سوء استفاده از احساسات یک عده آدم بی اطلاع، اونم در قسمت مربوط به پاسدار سلیمانی هستش. ولی ایشون هیچ صحبتی در رابطه با صحبت های آقای ظریف مبنی بر بازی شدن کارت ایران توسط روسیه در جهت منافع روسیه نکردن. آیا خود آقای خامنه ای مسئولیت خودشون رو در اینکه ایران شده یک عروسک خیمه شب بازی روسیه کتمان میکنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش به مصاحبه جنجالی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان ادامه دارد. بیشتر گفتگو داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، و ابتدا درباره تأثیر احتمالی اظهارات آقای ظریف بر رویکرد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای وین پرسیدم.
به نظر من چیزی که اتفاق افتاد، دستگاه دیپلماسی کشور ما یه اعتبار جهانی پیدا کرد در این صحبتایی که آقای ظریف میکنه. دنیا فهمید که در ایران اختلاف نظر هست و خصوصا دولت انتخابی سر مسائلی با نظام اختلاف نظر داره. اما چیزی که باعث تأسفه اینه که مکانیزمی در ایران وجود نداره که این اختلافات یا اختلاف نظر تبدیل بشه به یک اجماع. در مورد برجام هم من احساسم اینه که هیچ تأثیر قابلی روی اون نمیگذاره. دولت بایدن تصمیم گرفته که به هر بار با ایران صحبت بکنه به دلایل مختلف که حالا وارد اون نمیخوایم بشیم که چرا دولت بایدن میخواد این کار صورت بگیره، و من فکر نمی کنم که تأثیر آنچنانی گذاشته باشد. و اگه تأثیری هم بگذاره اینه که دولت بایدن بهتره که به همین دولت به هر بار بیشترین کارهایی که باید انجام بده رو الان انجام بده، بخوای که بعد از انتخابات معلوم نیست که به کجا در حقیقت منتهی بشه خیلی از مسائل.
آقای ظریف در بخشی از اون مصاحبه جنجالی به روابط بین ایران و عربستان هم اشاره میکنه و اینکه چقدر قاسم سلیمانی نقش پررنگی داشته در تعیین سیاست‌های خارجی ایران. الان ایران و عربستان دست کم اونطور که در خبرها آمده سفراشون در بغداد با هم نشست دارن و مذاکره میکنن. آیا این باعث احیانا دلسرد شدن مقامات عربستان از مسئولان وزارت خارجه ایران میتونه بشه؟
نه، من فکر نمی کنم. عربستان سعودی به دو دلیل الان وارد گود مذاکرات شده. دولت ایران باید خیلی کردیت به دولت آمریکا و دولت بایدن بده. اولا روابط آمریکا و عربستان سعودی بسیار سرده. دولت بایدن محمد بن سلمان رو هنوز به رسمیت نشناخته، با پدر او صحبت کرده. این مسئله اول. مسئله دوم، بایدن اومده که مشکلات یمن رو حل بکنه، در خاورمیانه برخورد دیگه ای داشته باشه. دولت عربستان سعودی فکر میکنه که به هر بار در این چارچوب راه دیگه ای وجود نداره، یعنی دولتی الان در آمریکا داره سر کار میاد که میخواد برگرده به مذاکره با ایران و عربستان سعودی تنها میمونه اگه خودش پیش دستی در این رابطه نکنه. مازاد بر اون هم جنگ در یمن که حالا دولت آمریکا میخواد اون رو تمام بکنه، به بنبست رسید این جنگ، نه در حقیقت آیدی برای ایران داشته نه بعد عربستان سعودی. مردم اونجا به هر بار بسیار هزینه دادن. اینه که یه مقداری فشاری که الان روی عربستان سعودی میبینید نه از طرف ایران بلکه از طرف آمریکاست. محمد بن سلمان داره خودش آماده میکنه برای تغییراتی که دولت بایدن میخواد درون منطقه خاورمیانه بده.
پس به این ترتیب از نظر شما مصاحبه درس پیدا کرده ی آقای ظریف تأثیری روی نگاه کشورهای دیگه به سیستم دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نداره؟
نه، کشورهای دیگه به نظر من این عزت آبرویی شد برای دستگاه دیپلماسی کشور ما که به هر بار کسانی که در دستگاه دیپلماسی کشور ما هستند به خودشون رو شهروند جهانی میدونن، خودشون رو تابع نرمهای جهانی میدونن، میخوان که با دنیا رابطه و مراوده داشته باشن و بخشی که در مقابل این کنش ایستاده دولت انتخابی نیست. من از این زاویه در چند روز گذشته با خیلی ها صحبت کردم که برخلاف تصور این که تأثیر روی حالا دستگاه دیپلماسی کشور میذاره، به نظر من این آبروی جدیدی شد برای دولت روحانی و برای دستگاه دیپلماسی کشور ما که اگرچه زورش نرسیده اما به گونه دیگه فکر میکرده.
نقطه نظرات مهدی نوبخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا رو میشنیدید. رهبر جمهوری اسلامی صحبت های محمد جواد ظریف در مصاحبه اخیرش رو تکرار حرف های خصمانه دشمنان و آمریکا ذکر کرده. در مورد سازوکار وزارت خارجه در جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران و همینطور سرنوشت سیاسی محمد جواد ظریف بشنویم تحلیل جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا رو.
این با تئوری‌هایی که در مورد نقش وزارت خارجه وجود داره، حالا عام از ایران، به هیچ وجه نمی‌کنه. کار وزارت خارجه داشتن گروه‌های متخصص یا تیم‌های متخصص هست که در یک موردی از پایین به بالا موضوع رو واکاوی می‌کنن و بر اساس اون تحلیل‌ها و اطلاعاتی که به دست میارن توصیه میکنن که مثلا در مورد این موضوع اینطور عمل بشود، در مورد اون موضوع اونطور عمل بشود و بعد یعنی از پایین به بالا میره. اون وقت هستش که تصمیم گیری توسط تیمی از وزارت خارجه و مقاماتی که در سیاست خارجی صاحب نظر و دانش هستن گرفته میشه و اون اجرا میشه. ممکن استش که در هیچ موردی وزارت خارجه رأساً و به تنهایی هم تصمیم نگیره و هم اجرا نکنه، بلکه تصمیم رو مشورت میکنه با عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت، مثلا وزیر امور خارجه با رئیس جمهور صحبت میکنه و به یک نتیجه میرسه. اما در ایران این قضیه همیشه معکوس بوده و من بارها این رو ذکر کردم، چه در مصاحبه چه در نوشته هام، که در ایران تصمیم در بالاترین نقطه هرم قدرت گرفته میشه و برای اجرا در واقع ابلاغ میشه به وزارت خارجه. آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده و یکی از دلایلی که سیاست خارجی ایران موفق نیستم همین هست. به جای اینکه کار کارشناسی صورت بگیره، به یک راه حلی برسن و اون راه حل رو اجرایی بکنن، اول راه حل بهش رسیده شده و تصمیم در بالا گرفته شده، بقیه فقط پیام آور هستن. این رو شما در شیوه مذاکرات برجامی هم میبینید. دو روز مذاکره میکنن، یک روز مذاکره میکنن، بعد یک هفته برمیگردن تهران که اونجا به آقای خامنه‌ای بگن دستوری که شما دادید ما اینطوری مذاکره کردیم و این بازخوردها رو گرفتیم، حالا قدم بعدی رو چی بردار؟ سناریوهای مختلفی ممکنه پیش بیاد. احتمال این وجود داره که این یک چند ماه هم بگذارم به عنوان مباشر وزارت خارجه سرکارش باقی بمونه، اعتماد حتی این هستش که برکنار بشه، ولی قدر مسلم این هستش که اون چه که پیشبینی میشد که ایشون یکی از کاندیداهای قوی ریاست جمهوری باشه برای دور آینده انتخابات رو بایستی کاملا منتفی بدونیم و اگر حتی از دید تئوری توطئه نگاه بکنیم میشه گفت که تمام این قضایا و ضبط این برنامه، اگرچه به نظر میاد که ممکن بود بخشی از اون به عنوان تبلیغات ریاست جمهوری استفاده بشه، حالا بر علیه شخص جواد ظریف استفاده خواهد شد و این شخص رو که اگر کاندید میشد شانس بیشتری از بقیه می داشت. اما از این که ما قائل به شرکت در انتخاب باشیم یا نباشیم، ما داریم در داخل اون چه موجود است داریم صحبت میکنیم، این شانس رو در واقع ازش گرفته شده و احتمال این که کاندید بشه وجود نداره. از اون بدتر احتمال این که در دور آینده وزیر امور خارجه باشه به طور قطع وجود نخواهد داشت.
تحلیل جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از آنکه خبر موافقت آمریکا با آزادی 4 ایرانی و پرداخت 7 میلیارد دلار از پول ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا رد شد، وزارت خارجه ایران همین خبر را رد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد، گزارش‌های منتشر شده به نقل از منابع آگاه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را تایید نکرد.
ببینید، موضوع زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده، این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمیشه، همونطوری که قبلا هم گفته شده.
شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه 12 اردیبهشت خبر داد که آمریکا قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آن کشور و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. المیادین اعلام کرد که این خبرها را از منابع آگاه ایرانی دریافت کرده، اما هویت این افراد را اعلام نکرد. در این گزارش آمده بود که در ازای این اقدام، حکومت ایران نیز قرار است 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را از زندان‌های ایران آزاد کند. با این وجود، چند ساعت پس از انتشار این خبر، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که گزارش‌های پخش شده از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در مورد مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن صحت ندارد. نت پرایس با تاکید بر پیگیری پرونده آمریکایی‌های بازداشت شده یا مفقود شده در ایران افزود، این روند تا بازگرداندن افراد نزد خانواده‌هایشان متوقف نخواهد شد. کمی پس از نت پرایس، مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، نیز اخبار منتشر شده درباره آزادی زندانیان آمریکایی را تکذیب کرد. او گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره بر تبادل جامعه زندانیان دو کشور تأکید دارد، اما خبر توافق برای آزادی زندانیان آمریکایی را تایید نمی کند. روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده نیز با تکذیب این اخبار، خبر آزادسازی پولهای ایران از سوی ایالات متحده را نیز تکذیب کرد و گفت که تأکید جمهوری اسلامی بر آزادی یک جای همه منابع مالی است. آقای خطیب‌زاده همچنین ابراز نظر مقام‌های بریتانیایی مبنی بر ادامه گفتگوهای حقوقی برای تبادل نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، را تکذیب کرد و گفت در این باره قوه قضاییه باید ابراز نظر کند.
گفتگوهای حقوقی بین ما و انگلیس در این خصوص در جریان نیست. آنچه که هستش، قوه قضاییه باید در خصوص موضوع و پرونده اظهار نظر بکنن. آنچه که هست و گفتگو میشه در خصوص موضوعاتی هستش که به حوزه روابط دو کشور برمیگرده.
نازنین زاغری رتکلیف که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی اسفند 99 پایان یافته بود، از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس دیگر و 1 سال ممنوع الخروجی به خاطر پرونده دوم خود محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخشی از صحبت‌های خود به موضوع نشست کمیسیون برجام اشاره و تاکید کرد که کمیسیون مشترک برجام روز جمعه کارش را ادامه می‌دهد.
الان به جایی رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به 1-2 متر رسیدیم. برکت‌های خالی یا مورد اختلافی چندی وجود داره که خب باید در مورد اونها تصمیم گرفته شه. از نظر ما همه اون تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرده مرتبط با برجام هست و ما این استدلال رو قبول نداریم که برخی از اونها نیست. ما فکر میکنیم همه اونها با هدف از بین بردن برجام و فرصت استفاده یا انتفاع ایران از برجام بوده، لذا بر این موضوع خودمون در کمیسیون مشترک هم به صورت دقیق پافشاری کردیم و همچنان این گفتگوها ادامه داره.
آقای خطیب‌زاده تاکید کرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مأموریت محور است و این دستگاه بر اساس مأموریت نهادهای بالادستی اقدام می‌کند. او گفت مذاکرات وین نیز در همین چارچوب است. روز یکشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی اعلام کرد که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. او تاکید کرد که در همه جای دنیا مجامع بالادستی و مسئولان عالی رتبه هستند که سیاست خارجی را تعیین می‌کنند و البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد اما مجری است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پژوهشگران در آمریکا در پی واکسنی برای ویروس کرونا جدید هستند تا بتواند افزون بر گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا از امکان واگیری‌های مجموعه ویروس‌های بیماری کووید 19 در آینده پیشگیری کند. دکتر کیوان مجرد مدیر بخش بیماری‌های عفونی جدید در انستیتوی والتر رید سرپرستی گروه پژوهشی برای دستیابی به واکسن فراگیر کرونا را بر عهده دارد. رادیو فردا گفتگوی اختصاصی داشته با دکتر کیوان مجرد و چند چون پروژه دستیابی به واکسن فراگیر کرونا را جویا شده.
ما از پارسال شروع کردیم واکسن درست بکنیم، ولی از اول می‌دونستیم که یه واکسن می‌خواستیم درست بکنیم که برای همه کرونا ویروس، همه فامیلی کرونا ویروس باشه، فقط این کرونا ویروس نه. برای که دیدیم این 20 سال که گذشته سارز 1 بود تو 2002، بعد مرز تو 2012، الان کووید. میدونستیم که این مشکل کرونا ویروس داره بیشتر میشه و دیزاین واکسین که درست کردیم میخواستیم درست کنیم که برای اون مشکل بزرگتر بسازیم. ولی واکسین اول درست کردیم فقط برای کووید 19 و دیدیم که این واکسین برای کووید 19 هم الان داره کرونا ویروس دیگه هم تارگت میکنه، داره کار میکنه رو کرونا ویروس دیگه و کار میکنه رو اون ورینت ها که داریم میبینیم تو برزیل، تو انگلستان، تو ساوث آفریقا، شاید هم کار بکنه رو اون ورینت تو هند هم هست.
در پروژه دستیابی به این واکسن دکتر مجرد چه مشکلات، موانع یا چالش هایی داشتید؟
خود واکسن نه، خیلی از آدم ها از من میپرسن چرا الان واکسن داره میاد بیرون که درست کردین الان یک سال بعد. برای که این دیزاین، این استراتژی که درست کردیم یک کمی بیشتر طول میکشه. واکسن پروتئین که درست میکنیم باید بیشتر کار کنیم که مطمئن بشیم که شکل واکسن هست جوری که میخوایم. برای که او واکسن ها دیگه من mRNA، اونا فقط کد ژن بهت میده و بدن خودت باید واکسن درست کنه. این واکسن که درست میکنیم هم اون واکسن داریم میدیم به شما و باید مطمئن باشیم که شکلش درست هست زیر میکروسکوپ، که وقتی میسازیم همه چیش درست باشه. و مشکلم هست که برنامه من تو والتر رید اولاش یک سال پیش فقط یه 12 نفر بودیم، الان شدیم 100 نفر. ولی اولاش ما مثل کمپانی اپل بودیم تو 40 سال پیش تو یه گاراژ، مثل اپل الان نیستیم.
آیا واکسنی که به دنبالش هستید در شرایط ویژه‌ای باید نگهداری بشه، تک دوزه یا در دو دوزه یا بیشتر؟
خب یه ماه پیش واکسنمون شروع کردیم امتحان کردن تو آدم و جوری که دیزاین کردیم یه دوز، دو تا دوز و 3 دوز. برای که تو میمونا که امتحان کردیم دیدیم که بعد از یه دوز هم خیلی انتیبادی بالا میرفت. واکسن پروتئین مثل هپاتیتیس بی یا مثل هیومن پاپیلوما ویروس یا مان تتنس، میدونیم که اگه 3 بار بدین ایمیون ریسپانس خیلی طولانی تر هست. ولی الان میدونیم که میخوایم که آدم ها یه ایمیون ریسپانس تون بگیرن، برای که این داریم یه دوز و 2 دوز هم نگاه میکنیم، ولی برای 3 دوز هم داریم امتحان میکنیم قوی تر بشه و طولانی تر بشه.
واکسن انستیتوی پژوهشی والتر رید که شما دکتر مجرد و تیم پژوهشیتون روش کار میکنین کی میتونه آماده و در دسترس باشه؟
این تابستون اولین اطلاعات میگیریم از کلینیکال ترایلمون. بعد از اون باید کلینیکال ترایل بزرگتر بکنیم، فیز دوم و سوم. اگه همه چی خوب کار بکنه فکر میکنیم همین وقت سال دیگه این واکسین آماده بشه برای جمعیت دنیا.
خب دکتر کیوان مجرد رو میخواییم بیشتر بشناسیم، از خودتون بگین.
خب خیلی ممنون برای سوال. از لچم میفهمین که متولد بیرون از ایران هستم، متولد آمریکا هستم، ولی اگه تیز گوش بدیم میفهمی که لهجه شیرازی هم دارم. همه خانواده‌ام از اهل شیراز هستن. من فقط 4 بار بودم ایران، 4 بار بودم شیراز، ولی بچه شیرازم هستم. و بله 4 بار بودم، 1 بار وقتی بچه بودم، 3 بار وقتی بزرگتر بودم. همه بیشتر خانواده‌ام اینجا هستن تو آمریکا، ولی همیشه زندگی هم بزرگ شدم هم آمریکایی هم ایرانی. من هم قرمه سبزی درست میکنم برای شام، چیز برگر هم درست میکنم برای شام.
گفتگوی وکتاش خمسه‌پور رو میشنید با دکتر کیوان مجرد، مدیر بخش بیماری های عفونی جدید در انستیتوی والتر رید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزبه میر ابراهیمی از جمله روزنامه نگاران است که در سال 1383 از سوی نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام شد. بیشتر گفتگویی داشتم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات با این روزنامه‌نگار که اکنون ساکن آمریکاست و ابتدا درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران در 1 سال گذشته پرسیدم.
برای اینکه آدم وضعیت آزادی مطبوعات یا آزادی رسانه‌ها در ایران رو بتونه آدم ارزیابی بکنه، خب معمولاً یک سری معیارها وجود داره. مثلا یکی از معیارهاش اینه که چه تعداد روزنامه‌نگار بازداشت شدن یا چه تعداد نشریه یا رسانه توقیف شدن. ولی بود کیفی دیگه که به نظر من خیلی مهم هست اینش که چقدر ساختارهای قانونی در ایران از آزادی بیان و آزادی رسانه محافظت میکنن و تونستن این رو ترویج بکنن. در این زمینه میتونم بگم که ما در سال گذشته هیچ تغییر خاصی رو نسبت به سالهای قبل‌تر ندیدیم. یعنی عملا ما هیچ نوع تغییری که بخواد به تضمین آزادی بیان بیانجامه و به اصطلاح کمک بکنه با آزادی بیان شاهدش نبودیم و بعد همچنان ادامه داشت مثل قبل. و بعد میبینیم که خودسانسوری هم که یک موزل است سالها در ایران بهش مبتلا هستیم همچنان ادامه داره. در سال گذشته ما در ایرانش عملا بهبودی شاهد نبودیم، بلکه به دلیل وضعیت سیاسی اقتصادی که در ایران وجود برخی ممنوعیت ها یا برخی از سانسورهای اضافه تر هم ما شاهدش بودیم، مثلا برخی موضوعاتی که نمیشد مثلا تو رسانه داخل ایران پوشش بدن، موضوعات اقتصادی، اعتراضاتی که به مشکلات و موضوعات اقتصادی ربط پیدا داشت رو ما در رسانه‌های داخل ایران ندیدیم. عملا
آقای میر ابراهیمی، شما 17 سال قبل هم از جمله روزنامه‌نگارانی بودید که زندانی شدید. اگر بخوایم که وضعیت سال گذشته ایران رو از لحاظ آزادی مطبوعات با 17 سال قبل مقایسه کنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
من فکر میکنم خب اگر مقایسه بخواهم بکنیم، اولا خیلی مشخصهای مختلفی وجود داره که یه خود مقایسه رو سخت میکنه، ولی به طور کلی اگه بخوام بگم این که ما در اون دوره به حال 17 سال پیش که در بازداشت شدیم به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایمون، حداقل این بود که برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها در داخل ایران بودن که به حال تو پرونده ما تلاش کردن که جلوی تضییع رو بگیرن. به طور خاص همچنان دولت مثلا آقای خاتمی سر کار بود یا در اون مقطع در اون پرونده خاص ما شاهدش بودیم که مثلا آیت الله شاهروزی یک سری اقداماتی در زمینه آزادی، در زمینه جلوگیری از برخی تخلفات انجام داد. ولی در کل وقتی اون سال رو با الان مقایسه میکنم میبینم همون حداقل روزنه هایی که اون موقع وجود داشت و کمک کرد مثلا به فرض ما از زندان بیایم بیرون و بتونیم پرونده رو بیرون از زندان پیگیری کنیم، الان همونها هم شاهدش نیستیم. یک نوع یک دستی رو در قدرت ما در ایران شاهدش هستیم که عملا دولتی که به دولت فعلی هستش و به اصطلاح خودش رو به عنوان ترویجگر و محافظ آزادی بیان، آزادی رسانه ها معرفی میکنه، در عمل کاری نبود. در حالی که مثلا در 17 سال پیش حداقل در پرونده ما مثلا ما دیدیم که رئیس جمهور تونست هیئت تشکیل بده یا مثلا رئیس قوه قضاییه به حال در نهایت حاضر شد که با ما ملاقات کنه و حرفای ما رو بشنوه. این چیزا رو من نمی‌بینم در حال در سال گذشته یا در سال‌های گذشته در ایران حتی وجود داشته باشه.
یعنی از نظر شما وضعیت وخیم‌تر هم شده؟
بله، وضعیت وخیم‌تر شده و حتی برخی میگم روزنه‌هایی که اون موقع شاید وجود داشت که میشد برخی موضوعات پیگیری کرد، الان اون روزنه‌ها رو هم ما نمی‌بینیم که وجود داره و عملاً کار روزنامه‌نگاری در داخل ایران اگر بخواد با اون استانداردهای حرفه‌ای انجام بشه به شدت سخت‌تر شده و متأسفانه میتونم بگم که حالا اون جامعه روزنامه‌نگاری که در داخل ایران داره تلاش میکنه که حرفه‌ای عمل بکنه با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده. ما تعداد بسیار محدودی از روزنامه‌نگار می‌بینیم که همچنان تلاش می‌کنن بر اساس اون استانداردها در داخل ایران فعالیت کنن که متأسفانه بخش زیادشون محرومن از فعالیت و عملاً در رسانه‌ها فعال نیستند.
آیا چهارچوب سیاسی جمهوری اسلامی به نظر شما با آزادی مطبوعات میتونه سازگاری داشته باشه؟
یک ساختار قانونی داریم که به هر حال قانون اساسی هست و یه سری قوانین هستش که به اصطلاح محدود کننده هستن. این یک بحثه، ولی یک واقعیت هم در جمهوری اسلامی داریم. اون واقعیت اینه که لزوما برخی از این نکات مثبتی که مثلا به فرض میگیریم توی قانون اساسی در زمینه آزادی بیان وجود داره، ما در عمل نمیبینیم که بهش احترام قائل میشه و این نشون میده که در عمل جمهوری اسلامی حتی اون حداقل‌های بسیار کمی که در برخی از قوانین فرادستی در جمهوری اسلامی وجود داره رو هم عمل نمی‌کنه. من شخصا اعتقاد دارم با توجه به نگاهی که به 4 دهه جمهوری اسلامی میتونیم مثلا یک قضاوت بکنیم، میتونم بگم که اصلا یکی از اون فلسفه‌های اصلی تداوم جمهوری اسلامی این بوده که نمیتونه با آزادی بیان و آزادی رسانه خودش رو همگام بکنه، به دلیلی که ما میبینیم عملا حکومت به سمتی پیش رفته که بتونه به اصطلاح مونولوگ داشته باشه، بتونه فقط سخنگو باشه و نه لزوما تضمین بکنه سخنهای دیگر رو شنیدن. ما همین الانش هم شاهدیم در ایران که کوچکترین انتقادی که با روایت رسمی زاویه داشته باشه با محدودیت مواجه میشه. مثلا نمونه اخیر دیدیم مقامات حتی دولت فعلی هم با محدودیت مواجه شدن. بخاطر اینا فکر میکنم نه، آزادی بیان با ذات جمهوری اسلامی در عمل نشون داده که منافات داره و عملا جمهوری اسلامی قادر نیست که این آزادی بیان، علارغم این که شعار میدن که بخشی از انقلاب اسلامی بوده و آزادی بیان بخشی از اون فلسفه اصلی انقلاب بوده، در عمل حاصل کاری نمیبینیم که نشون بده که جمهوری اسلامی لزوما به این اعتقاد داشته و در عمل هم این کار انجام داده.
توضیحات روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا رو می‌شنیدید درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در ایران. پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه ملاقات است. از مهتاب وحیدی راد همراه می‌شیم با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی از ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد. فعال کارگری 64 ساله‌ای که از 5 ماه پیش زندانی است. در زادگاهش، ایران. مهران رؤوف متولد کرمان است. سالها ساکن تهران بود تا اینکه برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. او رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه هودرزفیلد با موفقیت به پایان رساند و پس از چند سال تابعیت بریتانیا را هم دریافت کرد. در سالهای گذشته هم بارها به ایران رفته بود، اما این اواخر بیشتر زمان خود را در ایران می گذراند. فعالیت‌هایش همه مسالمت آمیز بود و اغلب در زمینه حقوق صنفی کارگران. روز 25 مهر ماه 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه به منزلش رفتند و پس از ساعت‌ها تفتیش و بازرسی وسایل شخصی او مانند کامپیوتر، تلفن همراه، مدارک و یادداشت‌هایش را ضبط کردند و خود او را هم بازداشت. مهران رؤوف به یک سلول انفرادی در بند 2 الف زندان اوین منتقل شد تا ارتباطش با دنیای خارج از زندان کاملا قطع شود و تحت فشارهای روحی بازجویی‌های طولانی را تجربه کند. اعضای خانواده و بستگان نزدیک مهران رؤوف در ایران زندگی نمی کنند. او در روزهای نخست بازداشت فقط در یک تماس تلفنی کوتاه به یکی از بستگان دور خود در ایران خبر زندانی شدنش را داد و پس از آن همه اش بی خبری است. در 5 ماهی که از بازداشت این فعال کارگری دو تابعیتی می گذرد. مهران رؤوف هنوز هم به وکیل دسترسی ندارد تا پیگیر وضعیت او در دادسرای امنیتی اوین باشد. مشخص نیست که این وضعیت بلا تکلیف، این حبس در سلول انفرادی و بیخبری از او تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت و مهران رؤوف تا چه زمانی باید سردی دیوارهای انفرادی و سختی این انزوای طولانی را تحمل کند.